با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز و همه دوستان. ببخشید من یه خورده صدام گرفته. رسیده بودیم به فصل 15، اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم در خدمتتون.
بخش 15، وقتی از خانه اوستا مدآقا در شهرآرا بیرون آمدم، باران ریزتر و پراکنده تر شده بود. باد خیلی تند و خیلی سردی حالا از سوی کوههای البرز می‌وزید. از میان چاله‌چوله‌های اسفالت‌های درب و داغون، حفاری‌های متعدد برای آب و گاز و تلفن و تاریک و روشنایی شب شهرآرا زدم آمدم طرف بولوار. رادیو ماشین باز مانده بود و حالا داشت وسط باران و گل و شل برای خودش گل‌های جاویدان می‌خواند، انگاری که برای خودش جان مستقلی پیدا کرده باشد و از وضعیت مردم ایران آواز بخواند. در برنامه گلها شاعر دست و دلباز ایران از خدا روزی 100,000 جان میخواست تا روزی 100,000 بار برای معشوق بمیرد. خوب بود، از خدا میگرفت و به معشوق رله می کرد. اصل جعبه ترانزیستور. من فقط یک تخت خواب می خواستم که ماهیچه ها و پاها و لگن خستم را استراحت دهد، اما فعلا فقط خیابان امیرآباد بود، خالی، سوت و کور و چراغ‌های قرمز و سبز و نارنجی سر چهارراه‌ها همه با هم چشمک می زدند و برای هم قش و ضعف می رفتند. شهر شلم شوربا کم کم زیر سیاهی شب و خواب وا می رفت. از عصر که زیر باران از خانه فرنگیس بیرون آمده بودم تا حالا عصر و غروب و شب طولانی و زیاد از حدی به نظر می رسید، تقریبا بی پایان. به خسرو فکر کردم. در این شب دراز و تلخ چشم و جنون انگیز دلم نمیخواست جای خسرو ایمان دیوان لقا باشم. شب بعد از عروسیش بود با دختری چون ثریا و میتوانست الان برای ماه عسل در آبادان باشد، در عشق و سکس و زندگی غرق باشد، ولی او باید در این شهر در تلاطم و در طوفان باشد، در به در مشت به درهای بدبختی خودش بکوبد تا به واقعیت ریشه لجن گرفته زندگیش برسد که لابد پدرش را کشته بودند و از این هولناکتر که لابد از پشت پدر بزرگوارش نیست. به سیاوش ایمان هم فکر می کردم. سیاوش ایمان رؤیای اسفناک دنیای اینها بود که 23 سال پیش در مرز پرگوهر اسیان کرده بود و نابود شده بود. ایدئال اهورامزدایی را وسط اوضاع امروز پیاده کرده بود و تو دهنی خورده بود و خاک شده بود. یک جا توی بولوار از اتاقک تلفن عمومی به فرنگیس زنگ زدم تا تلفن مادر خسرو را اگر داشت بگیرم. فرنگیس هنوز پای تلفن کشیک می داد. از خسرو هنوز خبری نشده بود، اما خاله کوچک خسرو آمده بود پیش ثریا و به او دلداری می‌داد. خوشحال شدم. به فرنگیس گفتم چیزهایی دستگیرم شده اما توی تلفن نمی‌شد گفت. شماره تلفن مادر خسرو را از فرنگیس گرفتم. باز خداحافظی کردم. دوریاری دیگری انداختم و شماره تلفن منزل مادر خسرو را گرفتم. کسی گوشی را بر نداشت. گذاشتم تلفن بیشتر از 20 بار زنگ بزند. قلاب را فشار دادم. دوباره شماره را گرفتم. گفتم 20 تا دیگر زنگ میزنم بعد ولش. زنگ 16 این دفعه یک نفر گوشی را برداشت ولی چیزی نگفت. گفتم منزل جناب سرهنگ دیوان لقا. خانم من از دوستان خسرو هستم. الو؟ من هم انگار داشتم مشت به درهای بدبختی و لجن میکوبیدم. صدایی شبیه فرخ خانم آمد که بله چیه؟ گفتم خانم دیوان لقا. گفت بله؟ گفتم معذرت میخوام اگه از خواب کشیدمتون. باز خودم را معرفی کردم و یادش انداختم که آن روز عصر ما در بیمارستان ملاقات کرده بودیم. از زور شوق قربان صدقه هم نرفت. گفت حالا دیگه چیه این وقت شب؟ پرسیدم خسرو اونجاست؟ گفت نه. پرسیدم اونجا نیومده؟ تماس نگرفته؟ گفت نه نه. گفتم مطمئنید؟ آه پرغیزی کشید. بعد گفت این چجور استنتاق کردن آقا؟ شما ماشالله یه عادت بد مردها رو دارین که همش سوال میکنین. گفتم معذرت میخوام من. گفت راه افتادین همش از زندگی خصوصی مردم سوال میکنین. من شوهر بیچارم توی بیمارستانه، پسرم رفته یاغی شده، توی شهر راه افتاده، مقشوش خله، وسط بدبختی دست و پا میزنه و الان هم نمیدونم کجاست. دل خودم مثل سیر و سرکه میجوشه. باز گفتم معذرت میخوام من. ادامه داد ساعت 9 رسیدم خونه، تنها، خسته، مرده. شام نخوردم، 6 تا آسپرین خوردم، چراغ‌ها رو خاموش کردم، گرفتم خیر سرم بخوابم. بعد حالا مجبورم از خواب زابرا بشم و اصول دین شما رو جواب بدم. خودش عادت خوشگل زنهایی را داشت که می توانستند سراسری و بدون توقف حرف بزنند. گفتم خانم خسرو یک انسانه و برای من یک دوست و حالا فامیل. خسرو با خواهرزاده من ازدواج کرده، تنها خواهر من، و حالا جزء فامیل کوچک منه. ما همه دوستش داریم و من دلیل کافی دارم که الان زندگی و جان خسرو در خطره. گفت چی؟ گفتم عرض کردم دلیل کافی هست که ممکنه جان خسرو در خطر باشه. میخوام اگه بشه به خسرو کمک کنیم، حمایتش کنیم. گفت خب من چه کار کنم؟ بگیرم قنداقش کنم؟ دست و پاشو ببندم؟ چه کار کنم؟ گفتم مثبت فکر کنید. گفت چه کار کنم؟ گفتم مثبت فکر کنید، با محبت فکر کنید، بگذارید به خسرو کمک کنیم. گفت انگار زده بودم تو فرقش. گفتم باور کنید تنها چیزی که ما میخوایم اینه که اگه بشه به خسرو کمک کرد. گفت خب بکنید. چرا این همه من بیچاره رو سوال پیچ میکنین؟ آخه من به خسرو چه بدی کردم؟ گفتم کسی نگفت شما به خسرو بدی کردین. عادت خوشگل دیگری هم داشت که میتوانست موقعی که دیگری حرف میزند چفت گوشهایش را ببندد، بعد خودش ادامه بدهد. گفت من برای اینکه خسرو در زندگی پدر آبرومند و شرافتمندی داشته باشه از یک سالگیش تمام جون و عمر و زندگی خودم رو فدای او کردم. دیگه بچه دار نشدم. سرهنگ میخواست بچه دار بشیم اما من گفتم نه، جلوگیری کردم. من نمیخواستم یه بچه‌م از یه شوهر باشه، بچه‌های دیگه‌م از شوهر دیگه. پرسیدم سیاوش پدر واقعی خسرو بوده؟ چند ثانیه سکوت کرد اما بعد این سوال را هم نشنیده گرفت و گفت من تمام دنیا رو فدای این بچه کردم. حالا تمام دنیا روی سر من ریختن که چرا اله کردی، چرا بله کردی. گفتم من فقط میخوام بفهمم خسرو الان کجاست. صدایم را آرام نگه داشتم. گفت چه میدونم، امشب همه به من میپرن. پرسیدم همه؟ گفت چه میدونم، من خستم. تصمیم گرفتم سؤال پدر واقعی خسرو را تکرار نکنم. ترسیدم گوشی را بگذارد. پرسیدم پس خسرو اومد اونجا؟ گفت نمیدونم، من خوابیده بودم. یکی اومد خیلی زنگ زد، با عصبانیت زنگ زد، مثل عجل معلق. تا من رفتم در رو باز کنم رفته بود. پرسیدم خسرو بود؟ گفت من نمیدونم، من یه تا پیرن خواب نازک تنم بود. میتونستم همون جوری بپرم در رو باز کنم؟ گفتم البته نه. گفت از پشت پرده نگاه کردم. پرسیدم خسرو بود؟ گفت انگار خسرو بود. گفتم خسرو اومد، خیلی زنگ زد. بعد چطور شد؟ مگه کلید نداشت؟ گفت چرا، کلید داره، اما انگار باهاش نبود. یاد دست کلید سویچش افتادم. گفتم دست کلید سویچش تو ماشینشه. هست. صدای فرخ از توی تلفن گفت تا من لباس پوشیدم که برم در رو باز کنم رفته بود. چه کار کنم؟ مگه من شانس دارم؟ مادرزاد پرشکایت و نالان و در اضطراب و وضع بد بود. گفتم پس شما در رو باز نکردید، خسرو رفت. گفت بابا چه خاکی به سرم بریزم، وا من لخت بودم، بیرون شر رو شر بارون می اومد، نباید یه چیزی مینداختم تنم، اوا خاک به سرم. پرسیدم ساعت چند بود؟ گفت همین الان، یه ساعت پیش. گفتم یه کمی دقیق تر. گفت نمیدونم، یه ساعت پیش، دو ساعت پیش، من تازه اومده بودم، اصلا من فکر میکنم خسرو بود. گفتم خانم لطفاً مغلطه نکنید، حالا که کم کم داریم به جایی میرسیم. گفت نمیدونم، خستم، تمام تنم داره میلرزه. من بدن سفیدش را در پیراهن خواب نازک مجسم کردم. خوب بود. گفتم پس سر شب بود. فکر میکنین تصور کرد شما خونه نیستید رفت، یا فکر کرد شما خونه هستید و در رو بروش باز نمیکنین، کدومش؟ گفت چه فرقی داره؟ این ایرادها و سوالهای بنی اسرائیلی چیه؟ لحنش نفهمیدم ترس خورده بود یا مخشوش. گفتم فرقش اینه که ممکنه برگرده، ممکنه اگه فکر کرده باشه خونه نیستین برگرده. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی باید مواظب باشیم، شما خونه تنها هستین. گفت چی؟ گفتم هیچی. بعد پرسیدم فکر میکنین چه تصوری کرده؟ آه پرغیز دیگری کشید. ارتعاش نفسش را توی تلفن در سکوت و سیاهی شب بارانی احساس کردم که شبیه صدای هیس هیس ماری بود که از ته گودالی در بیاید. پرسید چیه؟ چرا دارین محاکمم میکنین؟ اعدامم میکنین؟ شما که هرچی ناراحتی و عقده هر جا تو آبادان دارین آوردین سر من خالی میکنین. فامیل با فامیل ازدواج میکنن که خوش باشن، زندگی کنن، بگن، بخندن، با هم گرم و صمیمی باشن، اما شما امشب دارین از طرف فامیل مثلا عروس نازنینم منو محاکمه و اعدام میکنین. گر گرفته بود و هرچه از دهانش در میامد میگفت، بی توجه به این که چه کسی را زخم میزند. گفتم این کارها برای نجات زندگی خسروست خانم، اگه ما فکرش رو بفهمیم این به ما کمک میکنه حدس بزنیم بعد از اینجا چه قدمی ممکنه برداشته باشه، چه کاری ممکنه کرده باشه. گفت آخه مگه من علم غیب دارم؟ گفتم او از دیشب تا حالا خونه مادر بزرگش لیلی خانوم رفته، مریض خونه سراغ سرهنگ رفته، خونه نمیدونم کلسوم سلطون رفته، خونه مادر بزرگش خانم دکتر ایمان رفته. گفت وا چرا اینقدر خره؟ پرسیدم مقصودتون چیه؟ گفت چرا همچی میکنه؟ گفتم دو دفعه هم رفته خونه اوستا مهداغا، تمام شهر رو دیوونوار چرخیده و منگ زده، ماشینش رو توی گل کوچه حاج رضا معزز جلوی دخمه کلسوم سلطون ول کرده و نمیدونم چند هزار جای دیگه هم رفته و چه چیزهای دیگه هم فهمیده. آخرین جایی که شنیدم اومده خونه شماست، که لابد راستی و درستی رو از دهن شما بشنوه. گفت چی؟ چی رو؟ گفتم راستی و درستی رو، حقیقت درباره پدرش رو. این کلمات درباره آنها داشت دلم را آشوب میکرد. گفت اه حقیقت، 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 اصلا مگه آیه اومده؟ اصلا حقیقت چیه؟ وقتی این جمله ها را ادا میکرد من توی اتاقک تلفن زیر باران مدتی ساکت ماندم. تلفن را آوردم جلو صورتم و به چیز سیاه و زمخت توی دستم نگاه کردم که جواب جمله را از شیء سیاه توی دستم بپرسم. وقتی گوشی را دوباره به گوشم چسباندم صدای فرخ دیوان لقا داشت می گفت آخه مگه این به اصطلاح حقیقت گذشته برای خسرو چه کار میتونه بکنه جز این که بدبختی های تازه برای همه بیاره؟ ها من که گفتم تنها کاری که گذشته میتونه برای خسرو بکنه اینه که محو شه، فراموش شه، گم شه، همه رو راحت بذاره. والا به قرآن مجید، آخه چی رو بفهمه حقیقت؟ اه خاک بر سر این وضع، خاک بر سر این شب بعد. این اطفارها چیه در آورده؟ راستی و درستی، بدتر از اون سیاوششون. حتی لفظ کلمات راستی و درستی که مال خسرو بود برای فرخ دیوان لقا نفرت‌بار بود. گفتم سیاوش هم همینطور بود؟ گفت چی؟ گفتم سیاوش هم دم از راستی و درستی میزد. گفت اونم بدتر از این، الحمدلله اون دیگه وجود نداره که بخواین برین نبش قبر کنین و استنتاقش کنین. گفتم من کسی رو استنتاق نمی کنم، به خصوص سیاوش رو. گفت همش تقصیر اون بود، با اون کارهاش، با اون حرفهاش درباره این مزخرفات. گفتم تقصیر سیاوش بود که شما رفتی پیش او؟ گفت اون دیگه به کسی مربوط نیست. گفتم به خسرو مربوطه. گفت به من چه؟ گفتم خانم یک کمی منطقی باشید لطفا، شماها دیشب تا حالا یک جوون رو برداشتین، روحش رو شکستین و رؤیای پدرش رو که براش مهم بوده جلوی چشمهای خودش و عروسش به خون و لجن کشیدین، حالا میفرمایین به من چه؟ داد زد من کردم؟ من به خون و لجن کشیدم؟ دیشب تقصیر من بود؟ گفتم منظورم دیشب نیست و منظورم فرد شما نیستین، اما شما مادرش هستین. گفت من بچم رو در این مملکت با حیثیت و آبرو و پرستیژ بزرگ نکردم، حالا من بدبخت بیچاره تقصیرکار شدم؟ من بودم که دیشب عروسی بچم رو به خون کشیدم؟ من بودم اون کارها رو کردم؟ من اون حرفهای لنترانی رو زدم؟ من اون کارهای کین شطوری رو کردم؟ گفتم نه، دیشب شما هیچ کدوم از این کارها رو نکردی. گفت پس چیه دو قرط و نیم همه باقیه؟ گفتم شما و شرکا 23-24 سال پیش بذر این فاجعه رو توی باغ کرج کاشتید. گفت من و شرکا کیه؟ صدایش حالا علاوه بر سرکوفت آمیز بودن ترسیده و بیچاره بود. گفتم خسرو همه چیز رو فهمیده خانم، باور کنید تمام موضوع پدر واقعیش و موضوع شب 27 مرداد کذایی در باغ کرج و همه چیز رو شنیده، تمام سناریو برای اون روشنه. حالا وظیفه شماست که به خسرو کمک کنین و حقیقت و آرامشی رو که احتیاج داره براش فراهم کنین. خواهش میکنم دلیل نگرانی و علاقه ما رو به خاطر خسرو درک کنین. باز داد زد، همه غلط کردن، همه دروغ گفتن، همونطور که 23 چهار سال پیش هم همه به سیاوش و من نارو زدن و دروغ گفتن. گفتم چی به شما نارو زد؟ ستوان دیوان لقا. گفت چی؟ گفتم خسرو از جریان شما پیش از پناه بردن شما به سیاوش در کرج خبر داره. داد زد، دروغه، این دروغ محضه. گفتم کارهای شما شب 27 مرداد توی باغ کرج هم دروغه؟ به هم خوردن حال سیاوش دروغه؟ آمدن ستوان دیوان لقا با جیب دروغه؟ کارهای اوستا معدقا، کارهای کلسوم سلطون و خلاصه تمام کارهایی که همتون اون شب کردین، اونام همه دروغ محضه؟ گفت من اصلا روحم از این دروغ ها و حرف ها که شما میزنین خبر نداره. آخ که اگه دستم به اون اوستا معدقا برسه میگیرم خفش میکنم، میگیرم با دستای خودم خفش میکنم به قرآن مجید. گفتم این شهر امشب خیلی پر از دروغ و کلکه و هیچ کس روحش از هیچ چی خبر نداره و همه میخوان همدیگر رو اگه دستشون رسید خفه کنن. گفت من چه اون شب، چه امشب، چه همیشه برای زندگی بچم جانفشانی و فداکاری نکردم. گفتم چرا؟ دلیل خاصی داشته؟ گفت من مادرش نیستم. من به دیواره اتاق که تلفن تکیه دادم، نفس بلندی کشیدم، از شیشه به میان تاریکی شب نگاه کردم، در مغز خستم زمان گذشته و حال با هم قاطی بودند. گفتم خانم فرخ دیوان لقا، یک خواهش از شما هست. وقتی هیچی نگفت ادامه دادم، به خاطر حفظ جان خسرو و به خاطر حفظ جان خود شما، تو رو به خدا گوش بدید، فکر کنید. اگر خسرو برگشت در حیات رو براش باز نکنید، از لای در با اون حرف بزنید، از قول من به اون سلام برسونین و به اون پیغام بدین که من و ثریا منتظرش هستیم و مخصوصا بگید من مطلب خیلی مهمی براش دارم. گفت این بازی ها چیه؟ مگه من از بچم ترس و واهمه دارم؟ مگه من؟ گفتم تمام شد، ساکتش کردم، گوشی را گذاشتم، آمدم بیرون، گذاشتم باران صورتم را خیس کند. بعد رفتم توی پیکان نشستم. بیچاره خسرو. نشستم، سیگاری روشن کردم، تا آخرش کشیدم، به صدای باران گوش دادم. دهانم تلخ بود و کله‌ام از درد انگار کرم گذاشته بود. نمی‌دانستم دیگر چه کار کنم. هیچ جا و هیچ سر نخ دیگری نبود که دنبال خسرو بگردم. ماشین را روشن کردم، به طرف خانه فرنگیز حرکت کردم. باران روی سقف پیکان انگار ضربه های رقص مرگ می زد. کمرکش جاده پهلوی بین دوراهی یوسف آباد و تخت طاووس هم باید شانس بیاورم و کثیف ترین راننده های مست تهران در این شب بارانی در سال خوش مشنگ 2535 شاهنشاهی در یک کاروان بردن عروس یک کو از روی کلم رژه بروند. 40-50 تا ماشین که سرنشینان آنها بوغ بوغ می زدند و صدای آواز و دست زدن از آنها بلند بود، با سرعتهای سرسام‌آور از چپ و راست و عقب و جلو محاصرم کردند. راننده ها مثل بچه های مست یا یابوهای دیوانه افسار گسیخته از من و از یکدیگر جلو می زدند. من اشهد خودم و اشهد پیکار فرنگیس را گفتم، فرمان را دو دستی چسبیدم و وسط خیابان از منتها علیه دست چپ به منتها علیه دست راست زیگزاگ زدم و لاستیکایم روی جاده خیس با سیل نیش ترمز سرخورد و قیقاج زد. تقلایی در تنازع بقا بود. رانندگان محترم ته کاروان مرا عمدن با خنده و فحش و متلک و خودشیرینی از جاده بیرون راندند و فقط معجزه شد که پل کوچکی جلوی کوچه فرعی مرا توی پیاده رو انداخت و کاروان عروس با بوغ بوغ و خنده ها و هیاهوی بیمزه در میان تاریکی و باران جاده جنون گرفته محو شد. وقتی بالاخره به نقطه توقفی رسیدم، دستهایم را که به فرمان سری شده بود کشیدم، از آن جدا کردم، آمدم بیرون، نفس عمیقی کشیدم، سیگاری روشن کردم، نصفش را کشیدم. به خودم گفتم چیزی نیست، خسته ای بابا، اعصابت خورده، برو پیش فرنگیس، برو یک جا بگیر، کمی بخواب. توی تاریکی های پیاده رو را نگاه کردم. کمی بالاتر دکه‌ای بود، رستوران صفای تهران، هنوز چراغش روشن بود. زیر لب به مخترع عروسی فحش بدی دادم، به مخترع موتور و ماشین هم فحش های بد بد دادم. پیکان را قفل کردم، آمدم به طرف دکه. اوسامد آقا یک چیز را راست میگفت، شهر شهر هرت بود. دکه صفای تهران تابلو فسقلی کالباس آرزومانیان داشت. نیم باب دکان تنگ و دراز بود، کثیف، با اندکی روشنی مات و مریض کننده از یک نئون دراز. یک طرف پیشخانه تشکیلات بود، یک طرف به دیوار باریکه از تاخچه چوبی و چند تا چارپایه مثلا برای پذیرایی. عینک دودیم را به چشمهایم زدم و رفتم از موسیو که او هم حالا خسته و بدخلق بود و اصلا به آدم نگاه نمی کرد، یک لیوان آب خواستم. گفت آب؟ گفتم فقط یک لیوان آب. فکر کرد می خواهم قرص بخورم، یا لابد فکر کرد حالم بدتر از اینها خراب است. یک لیوان آب از شیر دستشویی رد کرد و من نزدیک در سر یکی از چهارپایه ها نشستم و آب را کم کم ریختم توی دستگاه گردش خون بدنم که حرارت و کثافتش بالا آمده بود. ته کافه سه چهار نفر مست بددهنی می کردند و درباره عروس خانمی که رد شده بود و شب عروسی و فعالیت های مربوطه لیچار می گفتند. اما گوشه‌ای که من مقابل گواهی کسب قاب شده موسیو گلمیخ به دیوار نشسته و سرم را به دیوار مقابل گذاشته بودم، آرام و منزه بود، این محراب کلیسای موسیو بابلیک چاپار باریان. خب وقت او مثل اینکه تموم شد. آقای رحیمی
خواهش میکنم، درست سر ده و سی دقیقه
بود. اجازه بدید که دیگه بقیه داستان رو که بله از نیمه هم گذشته، دو سومش تقریبا تموم شده، بذاریم برای روزهای بعد.
خواهش میکنم،
روز شما بخیر و
خدا نگهدار. امید گفتگو در فردا. قربان شما، لطف کردید.